أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که از روایات استفاده میشه که لبس صوبین احرام واجب هست، نه فقط به خاطر اینکه ملازم عادی هست با تجرد از لبس محیط. تجرد از لبس محیط قطعا واجب، ولی اینطور نیست که بدیلش لبس صوبین احرام باشه، میتونه بدیلش لبس ازار باشه، نه لبس ازار و ردا. اتفاقا در صحیح عبدالله ابن سنان داره پیامبر امر کرد مردم را به تجرد فی ازار و ردا او ازار و امامت یجعلها علی عاتقه من لم یکن له رداء. کسانی که فقط لنگ دارند، رداء ندارند، یک حوله احرام دارند، اینها ازارشون میشه. به جای رداء که بر دوش بیندازن، امامشون رو که دیگه در حال احرام از سر بر میدارن، به شکل یک ردایی درست کنن، یجعلها علی عاتقه. خب چرا اینطور؟ اگر بنا بود که تجرد از لباس مخیط داشته باشن، که تجرد از لباس مخیط حاصل شد، چرا پس پیامبر فرمود اونهایی که ردا ندارن به جای ردا از امامه استفاده کنن، بندازن رو دوششون، باز کنن امامه رو بندازن رو دوششون؟ از این استفاده میشه که این لبس ازار و ردا صرفاً به عنوان بدیل متعارف پوشیدن لباسهای دوخته شده نیست، خودش موضوعیت داره. و الا خب از نظر شرعی با همون ازار ستر عورت می شده دیگه، بیشتر از این لازم نبوده. خب منتها شبهه ما این بود که این عوامل دیگه ظهور در وجوب پیدا نمی کنن به خاطر مقارناتی که دارن، که امر به مستحبات و آداب احرام در این روایات زیاد ذکر شده، که اینم با تسالم اصحاب میتونیم مشکل رو حل کنیم. بحث دیگری که در این رابطه هست اینه که لبس صوبین احرام واجب نفسی است یا واجب شرطی. واجب شرطی معناش اینه که بدون لبس صوبین احرام اگر کسی محرم بشه احرامش باطله. واجب نفسی اینه که نه، گناه کرده، من لم یلبه ولم یحرم فی صوبه الاحرام فا احرامه صحیح ولکنه یکون عاصیا. مشهور همونطور که مرحوم شهید در دروس نقل میکنه، ظاهر کلامشون اینه که وجوب لبس صوبین احرام وجوب نفسی است نه وجوب شرطی. تعبیر ایشون اینجور میکنه، میفرماید که لو ترک لبس صوبین احرام فاحرم عاریا فهل یبطل احرامه فیه نظر و ظاهر الاصحاب انعقاده. حیث قالوا لو احرم و علیه قمیص نزعه ولا یشقه. می‌فرماید که اصحاب ظاهر کلامشون اینه که این احرام منعقد شده، چون فرمودن بعد از احرام در لباس مخیط این لباس مخیط را نیازی نیست که ببرد از پایین پایش در بیاورد، میتواند به شکل عادی از بالای سرش بیرون بیاورد، برخلاف اون کسی که بعد از احرام لباس مخیط میپوشه، بعد از احرام پیراهن میپوشه، پیراهنایی که دگمه داره که هیچ، دگمهشو باز میکنه و از آستینش در میاره، اما این مثل دشداشه و اینها که نمیشه، یا باید ببری یا باید از بالای سر در بیاری. اگه بعد از احرام دشداشه پوشیدی باید ببری، شب دو نصف بکنی و از پایت این دشداشه رو در بیاوری. ولی اگر قبل از احرام شما احرامت در این دشداشه بوده، نه طبیعی این دشتاشه رو از بالای سر در میاری. شهید در دروس فرموده، خب ببینید کلام اصحاب معلوم میشه که احرام رو صحیح میدونن در دشتاشه، نمیگن احرام باطل است. بله، این از روایات استفاده شده. خب صاحب حدائق تفصیل داده، فرموده من به نظرم اگر شخصی عالماً آمدن محرم بشود در لباس مخیط، این احرامش باطل است. ولی جاهلاً اگر محرم بشود در لباس مخیط احرامش صحیح است. مرحوم آی خویی در ابتدای این بحث فرموده که در رد نظر صاحب حدائق فرموده اصلا ما دلیل نداریم بر وجوب شرطی لبس صوبه الاحرام، ما دلیل نداریم که دنبال این بگردیم که قرینه ای پیدا کنیم تا از ظهور این دلیل رفعیت بکنیم. دلیل اصلا نداریم بر اشتراط صحت احرام به لبس صوبه الاحرام. چرا؟ ایشون فرمودن که برای اینکه خب این روایات که امر به لبس صوبه میکرد نگفت لبس صوبه شرط صحت احرام هست. این فرمایش ایشون عجیبه. خب این خلاف مبانی ایشونه در اصول. ایشون با این مبناشون در اصول که ظاهر امر به شیء در مرکب ارشاد به جزئیت یا شرطیت هست، در کل فقه در فتاوای ایشان این مطلب مشهوده. آی خویی برخلاف مشهور میان میگن مثلا اگر کسی گوسفندی را سر ببرد قبل از این که جان این گوسفند در بیاد، سرش رو جدا بکنه، نخاعش رو قطع بکنه، این گوسفند حرامه. حالا یه مقدار ملاحظه مقلدینشون رو کردن، احتیاط واجب کردن، با این که مشهور میگن حرام نمی شود گوسفند، گناه است قطع رأس ذبیحه قبل از زهاق روحش، قبل از اینکه جانش تمام بشود، قطع نخاع ذبیحه حرام است. آی خویی میگه نه، باید فر یعوداج اربعه بکنی، بگذاری این گوسفند دست و پا بزنه، جانش که تموم شد اون وقت سرش رو جدا کنی، نخاعش رو پشت اوداج عربه قطع بکنی، و الا بنابر احتیاط واجب حرام می شود. چرا؟ برای اینکه میگن ظاهر این لغتی که میگه که لا تنخ ذبیحتک لا یقطع رأس الذبیحه ارشاد است به حکم وضعی، ارشاد است به مانعیت قطع ذبیحه یا قطع نخاع ذبیحه از تزکیه آن. یا مثلا در طواف و نماز طواف، خب روایات میگه که اذا تفت فصل لا تؤخرها به ساعته. مشهور گفتن آقا تکلیف نفسی است، بعد از طواف انسان فوراً نماز طواف بخواند، ولی اگر تأخیر انداخت نماز طواف را مشکلی وضعاً به وجود نمیاد، هم طوافش صحیح هم نماز طوافش صحیح. آقای خوی فرموده نه، طواف باطل میشه اگه موالات بین طواف و نماز طواف مختل بشه. چرا؟ برای که ظاهر لا تؤخرها به ساعتن ارشاد است به مانعیت تأخیر، و به تعبیر دیگر ارشاد است به شرطیت موالات عرفیه بین نماز و طواف. حالا اجازه بدید، ما میگیم این روایات اینگه البس صوبیک و امر به لبس صوبین است در ضمن حج، شما باید بگید اینا ارشادن به شرطیت. چجور بفرمد عدم و دلیل علی؟ نه، ایشون که صریحا در کلامش این است که ظاهر الامر به لبس صوبین و الوجوب. آی خویی که جواب میده میگه اداد مستحبات بودن که مانع از ظهور در وجوب نیست. خب ببینید، پس این فرمایش آی خویی تمام نیست. ظاهر ادله اینه که لبس صوبه الاحرام این شرط صحت احرام، ظهور اولی ادله اینه. بله، کجا؟ کدوم دلیل؟ اون که بعد از احرامه. ظهور اولیه دلیل امرهم به تجرد فی ازار و ردا یا البس ثوبیک ارشاد به شرطیت دیگه. حالا اون دلیل های دیگر رو ما کار نداریم، ظهور اولینه. اما به لحاظ ادله خاصه، قبل از اینکه این ادله خاصه رو بررسی کنم این نکته رو توجه داشته باشید. یک وقت بحث در این است که لبس صوبه الاحرام واجب نفسی است یا واجب شرطی که الان ما بحث می‌کنیم. یک بحثم اینه که آیا احرام در لباس مخیط صحیح است یا فاسد. فرقش اینه، اگر کسی در حمام محرم شد فقط ازار بست، گفت تو این هوای گرم کی حوصله داره که یک حوله احرامم رو دوشش بیاندازه، هی میندازیم رو دوشمون میفته زمین، بلد نیستیم، با همون لنگ آمد در مسجد شجره میخواد محرم بشه، این خود لبس مخیط نکرده، این فقط لبس صوبه الاحرام نکرده. پس فرق است. یه من میگیم لبس صوبه الاحرام شرط صحت احرامه یا واجب نفسی است، یه من میگیم احرام در لباس مخیط ببینیم حکمش چیه. این فرق گاهی مورد غفلت قرار میگیره. بذارید مثال بزنم. مرحوم آقای خویی مثلا برای استدلال بر وجوب لبس صوبه الاحرام استدلال میکنه به این روایت که در مورد سبیان امام میفرماید کان ابی یجردهم من فخ، اون وقت آقای خویی میفرماد این معلوم میشه تجرد واجبه، ولی سبیان معافن، به جای تجرد در میقات به اینها اجازه دادن که بیان در فخ که بعد از تنعیم هست، ظاهراً الان داخل در شهر مکه است، اونجا تجرد پیدا کنن. اینو ایشون دلیل گرفته بر این که پس لبس ثوب الاحرام واجبه، منتها سبیان معافن. آقا این ربطی نداره به بحث لبس ثوب الاحرام، این بحث نزع ثوب مخیطه. تجرد سبیان در فخ این چه ربطی داره برای این که پس معلوم میشه اصل تجرد واجبه منتها سبیان موافق؟ خب معلومه که اصل تجرد واجبه، مگه کسی شک دارد که وظیفه محرم این است که قبل از تلبیه لباسهای مخیط را دور بیندازد؟ نخیر یجردهم، اما حتما باید کجا؟ یه لون به من دوره پاهاش چه ملازمه ای داره؟ لباس دختر رو بکن، آیا با حتما باید ثوب الاحرام بپوشیم؟ یعنی اگر در داخل دستشویی کسی تلبیه گفت آریان اوریانن، اون مشکل داره از حیث نزع ثوب مخیط؟ اونو که جواب دادیم واسه دو تا بحثه. یک بحث این است که آیا لبس مخیط حکمش چیست در هنگام احرام؟ یقینا جائز نیست، بحث نداره. مثلا اشتباه اینه که مثلا مرحوم آخویی به کان ابی یجردهم من فخ استدلال کردن که بله معلوم میشه پس لبس ثوب الاحرام واجب بوده منتها سبیان معافن. ربطی نداره به لبس ثوب الاحرام، بس تجرد از ثیاب مخیطه. اینجا هم باید توجه کنیم، یک بحث اینه که احرم من دون لبس ثوب الاحرام هل احرامه صحیح ام لا، یه بحث اینه که احرم فی ثوب مخیط، اصلا ممکنه لابستن ثوب الاحرام باشه. به آقایی از حجاج میگفتن که لنگ احرام پوشیده، حوله احرام هر دو حوله رو بست، اما حاضر نبود لباس زیرش رو در بیاره، شلوار کوتاهش حاضر نبود در بیاره. گفت من بخوام لخ بشم عیبه. خب این لابس ثوب الاحرام هست، آخرش هم ظاهرا قبول نکرده بود، لابس ثوب الاحرام هست اما لابس مخیط هم هست. پس این دو تا مسئله است، اینا باید با هم فرق نکنه. آها، این که در صحیح عبدالله ابن سنان داشت هر دو با هم بود، امر الناس به تجرد فی ازار و رداء. بله، حالا نه ببین کلام در این است که آیا اگر یک روایتی گفت مثلا رجلون احرم فی قمیصهی، امام فرمود که احرامش صحیح هست، آیا معنیش اینه که احرم من دون لبس ثوب الاحرام او رو میگه؟ حالا باید بحث کنیم. اونی که در روایات هست که بعدا میخونیم اینه که احرم فی قمیصه، اما احرم بدون لبس ثوب الاحرام اینو نگفته در روایت. اینا باید مورد توجه قرار بگیره. الان مرحوم آقای گلپایگانی و جماعتی که احتیاط واجب میکردن میگفتن زنها در مسجد و شجره، یعنی در میقات، حوله احرام در هنگام تلبیه روی خودشان بیاندازن. خب این زنها لخت که نمیشدن که، لباسای خودشون رو داشتن، ازار و ردا میانداختن. اینا با هم قابل جمعه که یک بحث لبس ثوبه احرامه. منطقه آقای گلپایگانی میفرمود بعد از تلبیه میتونن کنار بگذارن، ولی احتیاط واجبه که موقع تلبیه زنها هم اون دوتا حوله رو دور خودشون ببنده، با اینکه لبس مخیط قطعا جایزه بر زنها. خب حالا این مثلا ببینید آقای خویی که توسل میکرد که امر الناس، توسل میکرد به این روایت که کان ابی یجردهم من فخ، مثلا به این استدلال کرده ایشون بر وجوب لبس ثوب الاحرام. خب اشتباه دیگه، تجرید از لباس مخیط یک بحثه، لبس ثوب الاحرام بحث دیگه ایه، اینا نباید با هم خلط بشه. حالا مرحوم صاحب حدائق آمده برای تفصیل خودش وجهی ذکر کرد، برابر این ما سیر بحثمون اینه، عرض کردیم ظهور اولی در ادله شرطیت لبس ثوبه الاحرامه، البس ثوبه، امر الناس به تجرد فی ادار و ردا. اگر بخوایم از این ظهور اولیه شرطیت لبس ثوب الاحرام در حال تقریب رفعیت کنیم، قرینه خاصه میخواد. صاحب حدائق آمده گفته در مورد جاهل ما قرینه خاصه داریم. قرینه ما چیه؟ صحیحه عبدالصمد بشیر که قرینه از جاهل اذا احرم من غیر لبس ثوب الاحرام احرامش صحیحه. خب این صحیحه عبدالصمد بشیر چیه؟ صحیحه عبدالصمد بشیر اینه، ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه. یک رجل اعجمی داخل مسجد الحرام شد، چون سنی بود، مثل شیعه نبود که بگه که با دخول در مکه قطع باید بکنه انسان تلبیه رو در عمره تمتع. حالا احتمالم میدیم که و نیت حج افراد کرده بوده، اگه نیت حج افراد کرده بوده مشکل نداره، تلبیه گفتنش مشروع بوده. به هر حال داخل در مسجد الحرام شد در حال تلبیه گفتن، و علیه قمیصه، قمیصش رو بر تن داشت. خب تو این روایت فرض شده که لباس احرام نداشت یا داشت. احرم دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، شاید اون لباسهای احرام روی قمیصه، زیر قمیصش بوده. حالا باید اینو حساب کنیم دیگه، قضیه خارجی اطلاق داره. میدونم اگر امام ببینه شخصی دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، خب این قضیه خارجیه است. خب شاید لباس احرام هم بر تن داشت، زیر لباس احرام، مثل اون بنده خدا که گفت که من آرم میاد که لباس زیرم رو در بیارم، اینم آرش لابد می اومده لباس زیرشو در بیاره، احتمالش هست. فقال لابی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا اعمل بیدی و اجتمعت لی نفقت الحج فجئت احج لم اسأل احدا عن شی و افتونی هؤلاء ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و ان علی بدنه. فقال له علیه السلام مطالب استقمی سک ابعد ما لبید ام قبل؟ قال قبل ان الابی. قال فاخرجه من رأسک. معلوم میشه که اگر بعد از تلبیه لبس قمیص میکرد باید اخراجش کنه من تحت قدمه، به این که ببره این قمیص رو از زیر پاش در بیاره. از این و از روایات دیگه همین. این هم فرمود سوال کرد ازت متا لبست قمیصک ابعد ما لبیت ام قبل؟ قال قبل ان لبی. قال فاخرجه من رأسک فانه ليس عليك بدنه، کفاره هم نداری، و ليس عليك الحج من قابل، حجت هم صحیحه. ای رجل ركب امرا بجهاله فلا شيء عليه. مرحوم صاحب ادای فرموده ببینید زائین صحیح، موردش مورد جاهله. در مورد جاهل امام فرمود که حج صحیح هست ولو احرم فی قمیصه. آی خویی به صاحب حدائق ایراد گرفته، فرموده که خب جناب صاحب حدائق این روایت در مورد جاهل قبول، اما اگر ما یک روایت مطلقی پیدا کردیم که اعم بود از جاهل و عالم چی میگید؟ ما گشتیم روایت مطلقه پیدا کردیم، روایت مطلقه اینه، صحیحه معاویه ابن عمار و غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل احرم و علیه قمیصه. دیگه فرض نشد جاهلا او عالما، مطلق. فقال ینزعه ولا یشقه و ان کان لبسه بعد ما احرم شقه و اخرجه من مایلی رجلی. امام در این مورد فرمود که ینزعه ولا یشقه، معنیش اینه که احرام او را صحیح دانست، احرام او را صحیح دانست، و الا اگه احرام باطل بود تعبیر ینزعه ولا یشقه نمی کنند که این لباس این قمیص را بیرون بیاورد. خب این احرامش باطل است، باید برگرده میقات دو مرتبه محرم بشه. امام اینجور نفرمود، فرمود که نذر کنید قمیص، یعنی احرام صحیحه. امام نفرمود جاهل بود یا عالم. آی صاحب دایق، آی خوبی فرمودن، فرمودن آی صاحب دایق شما از کی تا حالا خطابین مثبتین رو با هم دیگه حمل مطلق بر مقید میکنید؟ اکرم العالم با اکرم الفقیه اینا مثبتینن، حمل مطلق بر مقید میشه و هر دو عمل میکنیم. اینجا هم همینه، صحیحه معاویه ابن عمار عمت از جاهل و عالم، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر در مورد جاهل، مثبتینن با هم تنافی ندارن. این فرمایش های خویی قابل مناقشه است. اگر به این مقدار بخوایم به صاحب حدائق ایراد بگیریم، صاحب حدائق میگه امام در صحیحه عبدالصمد ابن بشیر تعلیل ذکر کرد، العلت تعمم و تخصص. امام تعلیلش بود ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، هر کس که بر اثر جهل مرتکب کاری بشه چیزی به عهده او نیست. خب این تعلیل شد به جهل، اگر بنا بود عالم مشترک باشه با جاهل در این حکم، این تعلیل ناسهی بود. خب مناسب بود آقای خویی این جور کلام صاحب عدایق رو تکمیل کنه، بعد اگه جوابی داشت جواب بده. به نظر ما ممکنه از صاحب حدائق اینجور از حرفش اینجور جواب بدیم، بگیم جناب صاحب حدائق این تعلیل معلوم نیست برای صحت احرام ذکر شده باشه، این تعلیل برای این ذکر شده که لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل، کفاره به عهده تو نیست اون جاهل بودی، اما حج تو صحیح است. این که تعلیل نشد به ایو رجل رکب امرن به جهالته. بله از این صحیحه می فهمیم جاهل حاله فرق میکنه، ولی در ثبوت کفاره بیشتر از این دلیل نداریم. ممکنه شما دفاع کنید از صاحب حدائق، بگید خب درسته، اگر بنا بود این علت ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علیه برای نفی کفاره باشه، حق با شما بود، ربطی به صحت احرام نداره، صحت احرام در قمیص فرقی بین جاهل و عالم ندارد، ولی ظاهر اینه که علت برای صحت احرام هم امام اینو ذکر کرده، لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل، ای رجل لک به امرن به جهالت فلا شیء علیک. این ظاهرش اینه که این لیس علیک الحج من قابل رو هم مد نظر داره، و اینه که فقط بخوره به اون جمله اول که لیس علیک بدنه، لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل، ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علیک، ظاهر است در این که این لیس علیک الحج من قابل رو هم تعلیل میکنه به این که چون تو جاهل بودی. لیس علیک الحج من قابل یعنی لا اعادت علیک، این حج صحیح است، کفاره نداری، حجت هم صحیحه، هر کس از روی جهل کاری بکنه چیزی به عهده‌اش نیست. خب این ظهورش در چیه؟ بعیده که ما برگردونیم به جمله بعیده و این جمله غریبه به این تعلیل مشمول تعلیل نباشد. ولذا ممکنه اینجوری از صاحب حدائق دفاع بشه و تفصیل بین جاهل و عالم پذیرفته بشه. ولکن الانصاف این که لیس علیک الحج من قابل معلوم نیست به معنای ارشاد به صحت حج در امسال باشه. صحت حج در امسال رو از مجموع کلمات امام فهمیدیم، از این که امام فرمود که فاخرجه من رأسک، از این که امام در آخر فرمود برو طواف کن، سعی کن، تقصیر کن، فهمیدیم حج صحیح بود. اما لیس علیک الحج من قابل معلوم نیست که مسابق باشه با ارشاد به صحت احرام در امسال، چون حج من قابل گاهی به عنوان کفاره واجب می شد. ببینید در کلام فقهای عامه به این رجل اعجمی که اصحاب ابی حنیفه بودن اینجوری اومده، میگه افتونی هاولا ان حجی فاسد و ان علی بدنه در عرض میکنم. ببینید اجازه بدید، اونها تو بعضی از کلمات هست گفتن و الحج کفاسد و علیک الحج من قابل، حج من قابل این ممکنه کفاره باشه. مثال بزنم، حالا تو این عبارت ذکر نشده، دست در این قضیه اینها اجتمعوا علی فقالوا علیک بدنه، حالا نگاه کنن آقایون، و حج که فاسد قریب به مزون و علیک الحج من قابل، هر سه رو با هم گفته بودن. حج من قابل اصلا شاید معنی کفاره باشه، مثلا کسی که جماع بکنه قبل از فراق، از قبل از وقوف به مشعر، حجش صحیحه از نظر فقهی، ولی علیه الحج من قابل به عنوان کفاره. خب شاید این لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل همون نفی کفاره میکنه. اگر شما بگید که نه، ظاهر لیس علیک الحج من قابل ارشاد بین که این احرام صحیح است، در مقابل فقهای عامه اصحاب ابی حنیفه گفتن که حج کفاسدون، بر فرض اینو بگید، بگیم این که ابعد و اقرب و اینها، اینا حرفاییه که تو ادبیات گفتن، ما اینا قبول نداریم، ما تابع ظهور عرفی هستیم. این روایت دو تا حکم رو بیان کرد، لیس علیک بدنه و حجک صحیح، آخرش اینه دیگه، آخرش ما بپذیریم که حجک صحیح هست، لیس علیک الحج من قابل ای حجک صحیح. امام می فرماد تو کفاره لازم نیست بدی و حج صحیح. ای رجلن تعلیل باشه برای مجموع الحکمین، نه برای کل الحکمین مستقلن، برای مجموع الحکمین. مجموع این دو حکم که گفتیم بدنه ندارد، حج صحیح هست، خب این جهتش اینه که کسی که از روی جهل کار رو مرتکب بشه لا شیعنه، دلیل نمیشه که پس حتما باید به جمله دومم که مفادش صحت حجه بخوره این تعلیم. و شاهد بر این عرض ما اینه که فقها در اخلال به ارکان حج از روی جهل حکم به صحت نمی کنن. ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی، منشأ حکم به صحت حج نمیشه، این فقط منشأ نفی کفاره میشه. ولی اگر کسی طواف رو جهلا ترک کنه حجش باطله، سعی رو جهلا ترک کنه حجش باطله. این قرینه ممکنه بشه که لا شیء علی یعنی لا کفاره علی، و الا ترک جز یا شرط یا ارتکاب مانع در یک مرکب مثل حج از روی جهل این معفو نیست، این معفو نیست. فقها هم ملتزم نشدن به عفو از اخلال به ارکان حج از روی جهل. این فلا شیء علی یعنی لا کفارت علی، به مجموع الحکمین میخوره. اما حکم دوم طبق اطلاقات میگیم نه، کسی که احرم فی قمیصه حجش صحیحه ولو کان عالما آمدا. اگر این روایت مفهوم پیدا نکنه، حسین معاویه ابن عما گفت رجل احرم و علیه قمیصه قال ینزو ولا یشق، یعنی احرامش صحیح است مطلقا، چه عالم بود چه جاهل. فقط آخرش حرف اینجا میرسه، خب این روایت داره احرم فی قمیصه، عبدالصمد ابن بشیرم گفت رجل اعجمی احرم فی قمیصه، از این چرا نتیجه گیری کردید که من احرم من دون لبس ثوبه الاحرام صح احرامه؟ این روایت که راجع به ترک لبس ثوبه الاحرام نیست، راجب احرام در قمیص است، احرام در ثوب مخیط است. اینم میتونیم جواب بدیم. اولا میگیم اطلاق ده، رجل احرم فی قمیصه، نه سعی عبدالصمد رو نمیگم، اون قضیه خارجیه است، اونو نمیگم اطلاق داره ها، به من نگید خودت اول به مردم اشکال میگیری میگی اطلاق نداره، حالا میگی اطلاق داره. اونی که میگم اطلاق نداره صحیح عبدالصمد ابن بشیره، اینی که الان میگیم اطلاق داره صحیح معاویه ابن عماره. رجلن احرم و علیه قمیصه قال ینزه و ولا یشق، این اطلاق داره سواء کان لابسا ثوب الاعراب ام لا. علاوه بعید نیست که بالاتر از اطلاق باشه. وقتی میگم رجلن احرم و علیه قمیصه و علیه قمیصه، یعنی که لابسن قمیصن، خب زیر حولای احرام زیر پیرنی هم پوشیده، شلوار کوتاه هم پوشیده، خب اون هست، اون ممکنه. و علیه قمیصه، ظاهرش این اون لباس رو قمیص بوده و این تبادل به ذهن میکنه اصلا این غیر از این قمیص لباس احرام نپوشیده بوده. حالا اگر این رو بپذیرید فهو و الا اطلاق، این صحیحه، اقتضا میکنه که نتیجه میگیریم پس ترک لبس احرام طبق اطلاق این روایت موجب بطلان احرام نمیشه. منتها در اینجا یک اشکالی است که اگر این صحیحه به اطلاقش، به اطلاقش بخواد بگه سواء ترکت لبس الاحرام ام لا، ترکت لبس ثوب الاحرام ام لا، رجل احرم و علیه قمیص سو، ما به اطلاقش اگه بخوایم تمسک بکنیم بگیم چه ثوب الاحرام پوشیده بود چه نپوشیده بود، بگیم اطلاقش میگیره جایی رو که لبس احرام، لبس ثوب الاحرام نکرده بود، پس احرام بدون لبس ثوب الاحرام صحیح است. اگه به اطلاق تمسک کنیم باید نسبت بین این اطلاق و ظهور البس ثوبک را در ارشاد به شرطیت لبس ثوب برای صحت احرام بررسی کنیم. انشاءالله روز شنبه این رو بررسی میکنیم.